صبحانه با خبر.
سلام و درود به همه شما یاران وفادار رادیو فردا در هر کجا که هستید و صبح بخیر به شما در ایران. به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. امروز سه‌شنبه 26 فروردین 1393 خورشیدی برابر با 15 آوریل 2014 میلادی، هوای اصفهان، اهواز، ایلام، خرم‌آباد، سنندج، شهرکرد، شیراز، کرمان، همدان، یاسوج و یزد ابری گاه بارانی. در مشهد، گرگان، رشت، ساری، سمنان، قم، عراق، زاهدان، اردبیل، بجنورد و تهران نیمه ابری همراه با باران‌های پراکنده. در بوشهر و بندرعباس ابری همراه با وزش باد و در قزوین و زنجان نیمه ابری همراه با رعد و برق پیش بینی میشه. در بامداد دمای هوا در شهرهای نیمه شمالی کشور بین 5 درجه در خرم‌آباد تا 14 درجه در مشهد و تهران و در نیمه جنوبی کشور بین 10 درجه در شیراز و اصفهان تا 25 درجه در بندرعباس و بوشهر. در بعد از ظهر اما دمای شهرهای نیمه شمالی کشور بین 14 تا 21 درجه و 18 درجه در تهران خواهد بود و در نیمه جنوبی در بعد از ظهر دمای هوا بین 23 درجه در اصفهان و کرمان تا 35 درجه در آبادان پیش بینی میشه. البته ایران شهر با حد اکثر 38 درجه بالای صفر گرمترین شهر کشور خواهد بود. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در هیئت تحریریه رادیو فردا، مهرداد میردامادی سردبیر صبحانه با خبر امروز، شاهین بشیری، رضا جمالی و آبتین صدر در بخش تهیه گزارش‌ها، مهرداد جوان در بخش فنی و سایر همکارانم صبحانه با خبر امروز رو به مدت 90 دقیقه تقدیمتون می‌کنیم. پیش از هر چیز به سراغ خبرها میریم. به همت همکارم مهرداد میردامادی، صبح بخیر به شما.
سلام، صبح شما بخیر. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در یک مکالمه تلفنی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به وی گفت که مسکو باید از نفوذش در اوکراین استفاده کند و جلوی جدایی طلبان را بگیرد. همزمان کرملین اعلام کرد که آقای پوتین در این مکالمه از باراک اوباما خواسته تا از نفوذ خود بر کیف استفاده کند و جلوی خونریزی را در اوکراین بگیرد. بر اساس بیانیه کاخ سفید، آقای اوباما در این مکالمه که از سوی خبرگزاری رویترز پرتنش توصیف شده، با آقای پوتین گفت که در صورت ادامه یافتن اقدامات روسیه در اوکراین، انزوای سیاسی اقتصادی مسکو افزایش خواهد یافت. در دو روز اخیر شبه نظامیان هوادار روسیه کنترل ساختمان‌های دولتی در تعدادی از شهرهای شرق اوکراین را به دست گرفتند. به گفته یک مقام مسئول در سازمان ملل، ایران از کمیته روابط با کشور میزبان در این سازمان خواسته است تا جلسه ویژه برای بررسی مسئله عدم صدور ویزا برای حمید ابوطالبی تشکیل دهد. به گزارش رویترز، نیکولاس امیلیو رئیس این کمیته گفت که تنها درخواست ایران تشکیل جلسه بوده و هیچ درخواستی برای اقدام مشخص علیه آمریکا تا کنون به سازمان ملل ارائه نشده است. حمید ابوطالبی که از سوی تهران به عنوان سفیر جدید ایران در سازمان ملل انتخاب شده، با اتهام دست داشتن در گروگانگیری کارکنان سفارت آمریکا در سال 58 روبروست. آمریکا اعلام کرده که برای آقای ابوطالبی ویزا صادر نخواهد کرد و ایران نیز میگوید که تصمیم خود در انتصاب وی را تغییر نمیدهد. به نوشته رویترز، دیپلمات‌ها در سازمان ملل هیچ موردی را به یاد ندارند که آمریکا از صدور ویزا برای سفیر کشوری در سازمان ملل خودداری کرده باشد. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز دوشنبه از اینکه دولت حسن روحانی به گفته وی تا کنون از پیشنهادها و اقدامات بسیج برای اقتصاد مقاومتی استقبال نکرده، انتقاد و ابراز تأسف کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، محمدعلی جعفری ابراز امیدواری کرد که دولت از آن چه وی توان موفق بسیج سپاه در این عرصه‌ها خواند استفاده کند. فرمانده سپاه توضیح بیشتری در مورد جزئیات این پیشنهادات و اقدامات نداد. فعالیت‌های اقتصادی سپاه در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد انتقاداتی را از سوی برخی اقتصاددانان و همچنین مخالفان سیاسی آقای احمدی نژاد به همراه داشت. به گفته یکی از معاونین وزیر نفت، از آنجا که ایران و روسیه هر دو در بازارهای نفت و گاز رقبای یکدیگر هستند، توافق نفتی دو کشور با دشواری‌های جدی روبرو شده است. به گزارش رویترز، علی ماجدی معاون وزیر نفت در امور بین الملل روز دوشنبه در جمع خبرنگاران در حاشیه کنفرانس در دبی گفت که هیچ قراردادی هنوز میان دو کشور امضا نشده و مذاکرات ادامه دارد. رسانه‌ها در هفته‌های اخیر گزارش دادند که دو کشور در تلاشند یک قرارداد 20 میلیارد دلاری برای مبادله نفت ایران با کالای روسیه را امضا کنند. اخبار مربوط به این قرارداد با نارضایتی آمریکا همراه شد و روسیه نیز اعلام کرد که برای چنین توافقی تنها به تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران پایبند خواهد بود و تحریم‌های یک جانبه آمریکا را رعایت نخواهد کرد.
با سپاس بسیار از مهرداد میردامادی، اینک ببینیم تا ساعت 7:30 چه خواهیم داشت. در حالی که مقامات ایران از واریز شدن قسط چهارم دارایی‌های بلوکه شده ایران خبر می‌دهند، کمیسیون امنیت ملی مجلس خواستار روشن شدن وضعیت پول‌های آزاد شده شد. در تحلیل اقتصادی امروز درباره وضعیت ایران در بازار جهانی گاز با فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد، گفتگو می‌کنیم. پس از دیدن صفحات نخست روزنامه‌های ایران سری به جهان ورزش هم می‌زنیم. البته پیام‌های تلفنی و پیامک‌های شما رو هم پخش خواهیم کرد. به همین منظور می‌تونید از هم اکنون برای فرستادن پیامک اقدام کنید از طریق دو شماره تلفن 20420 733 595 555 و 207 926 011 57 30. کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه در جلسه‌ای با حضور مسئولان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد خواستار روشن شدن وضعیت پول‌های آزاد شده ایران پس از توافق هسته‌ای ژنو شد. در هفته‌های گذشته و در برخی از محافل و سایت‌های خبری اصولگرایان به خاطر نحوه انتقال و بکارگیری پول‌های آزاد شده حاصل از فروش نفت از دولت انتقاد کردند. رضا جمالی.
نشست فوق‌العاده کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با مسئولان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد روز دوشنبه 25 فروردین برگزار شد و در آن به موضوع پول‌های آزاد شده پس از موافقت‌نامه ژنو پرداخته شد. به گزارش خبرگزاری تسنیم و به نقل از حسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس، در این جلسه درباره میزان پول‌های آزاد شده و نحوه انتقال آن به کشور پس از توافق‌نامه ژنو گفتگو شده است. آنطور که خبرگزاری فارس به نقل از حسین نقوی آورده، کمیسیون امنیت ملی از توضیحات مسئولان بانک مرکزی درباره پول‌های آزاد شده قانع نشدند. در همین حال روز دوشنبه محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت، در گفتگو با خبرگزاری ایرنا گفت 5 قسط از دارایی‌های بلوکه شده ایران پس از توافق‌نامه ژنو دریافت شده است. وی افزود روال اداری برای بازگشت دارایی‌های بلوکه شده زمانبر است، اما طبق تعهدات و در مهلت مقرر پرداخت می‌شود. در پی توافق هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 در آذر ماه سال گذشته مقرر شد 4,200,000,000 دلار از پول‌های بلوکه شده حاصل از فروش نفت در خارج در 8 قسط به ایران پرداخت شود. در هفته‌های گذشته و در برخی از محافل و سایت‌های خبری اصولگرایان زمزمه‌های از عدم دریافت پول‌های بلوکه شده ایران پس از توافق‌نامه ژنو به میان آمده است. اواسط اسفند گذشته بود که محمد رضا پور ابراهیمی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، در گفتگو با خبرگزاری تسنیم گفت هنوز گزارش رسمی از سوی دولت مبنی بر واریز 1 میلیارد دلار از پولهای بلوکه شده به مجلس ارائه نشده است. پس از آن مهدی دواتگری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفتگو با خبرگزاری مهر گفت پولهای آزاد شده به کشور باز نگشته و به خاطر تحریم‌های بانکی تنها در بانک‌های خارجی نگهداری می‌شوند. در پاسخ به این اظهارات محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت و ولی الله سیف رئیس بانک مرکزی اعلام کردند که پولهای آزاد شده ایران در بانکهای خارجی به حسابهای بانک مرکزی برای خرید کالاهای اساسی واریز شده است. هفته پیش نیز روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال در گزارشی از سختی راه برای ایران برای دسترسی به دارایی‌هایش علی‌رغم توافق هسته‌ای ژنو نوشت و اینکه تحریم‌های پیچیده جهانی تجارت بانکی با ایران را به شدت سخت کرده است. مهرداد عمادی کارشناس اقتصاد در بریتانیا درباره موانع اصلی پیش روی ایران برای انتقال پول‌های آزاد شده‌اش به داخل کشور معتقد است
دو تا مانع بزرگ هست که یکیش واهمه بانک‌های خارجی عمدتاً بانک‌های غربی ولی حتی اینجا بانک‌های کره‌ای هم شامل میشن از یاری دادن در بخش انتقال این پول چون به هر حال باید باشه که این پول رو یا مستقیم یا غیر مستقیم به صورت واسطه انجام بده انتقالش رو و بانک‌ها میترسن سال‌ها زیر ذره بین بودن و جریمه‌های بسیار سنگین از سوی خزانه‌داری آمریکا تعلق گرفتن به بانک‌های سوئیسی بریتانیایی حتی آلمانی. بخش دومش اینه که در بعضی از کشورهای غربی هنوز این مسئله از طرف بانک مرکزی اون کشورها اعلام نشده به بانک‌ها چون فقط مقامات تحریم گفتن که این مبلغ بدون اشکاله بخشی از راه حل این مثلا در آلمان، در فرانسه، در اتریش، در بریتانیا این احتیاج هست یا در کره جنوبی که بانک مرکزی رو اعلام بکنه به صورت یک نوشته که این مبلغ بدون اشکال انتقالش به ایران و متاسفانه لااقل در 3 مورد بانک های مرکزی این کار نکردن.
به گزارش خبرگزاری ایرنا قرار شده است تا در جلسه بعدی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بانک مرکزی مسئولان آن بانک گزارشی از اقدامات خود مبنی بر انتقال و چگونگی به کارگیری پولهای آزاد شده به مجلس ارائه کنند.
پس از گزارش رضا جمالی اینک شماری از پیام‌های تلفنی شما رو بشنویم ببینیم درباره مسائل مختلف چه نظری دادید.
ای کاش غرب این پولای بلوک شده رو به ایران بر نمی‌گردوند. غرب هم داره با این دولت همکاری میکنه چون به هر صورت این پولو بدن به ایران ندن به هار ملت هیچ فرقی نمیکنه. حداقل پیش غربیا بود خیال مردم راحت بود. این پولو مطمئن باشید از اروپا و امریکا خارج نمیکنن آقایون، به حسابشون ریخته میشه. به حال مردم ایران هیچ فرقی نمیکنه.
صبح همتون بخیر، ایشالله همتون سلامت باشه. من میخواستم به آقای روحانی بگم آقای روحانی یه کاری نکنین که ما رو دوباره سوق بدیم به سوی کسانی چون آقای احمدی نژاد، برای اینکه کاری که شما میکنین اصلا نمیان جوابگو باشین که بگین این برای چی این کارو میکنین، برای چی اون کارو میکنین، بدهی قبلی ها چقدر بوده، چرا جوابگو نیستین. خداحافظ.
در مورد یارانا میخواستم بگم که این یارانا رو خود مجلس تصویب کرده و این قانون شده و اینا موازی هم که به همه مردم ایران چه دارا چه غنی چه فقیر باید من یارانا برم. به خاطر همین اینا نمیتونم قانون اجرا نکنم. بخاطر همین از مردم میخوام که خودشون بیان انصراف بدن. من از مردم میخوام که انصراف ندن چون که این پولا به نظر من خرج مملکت نمیشه. این احتمالا میره واسه همون سوریه و لبنان باز از اینجا.
وقتی به شواهد فراوان و بسیار مشهود دوربر خودمون نگاه کنیم، کیفیت هوا، آب، غذا، وضع زندگی مردم، آزادی‌های اجتماعی، اعتیاد فراگیر، زندان‌های مملو از نویسنده، فسادهای اجتماعی اخلاقی، رشوه، درآمد مملکت، نحوه تقسیم ثروت، ایجاد فشارهای غیر منطقی برای بچه دار شدن همه و همه، یه سوال رو در ذهن من شهروند به وجود میاره که آیا اون سیاست واقعی پشت سر ایجاد رژیم امروز ایران چی بوده؟ و فقط به یه نتیجه میرسم، آیا چیزی غیر از نقشه نابودی کامل این مملکت و این مردم هست؟ شما جواب بدید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122 21-12.
امروز در همراهی فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد در پاریس، می‌خواهیم درباره ایران و بازار جهانی گاز گفتگو کنیم. سلام آقای خاوند، صبحتون بخیر.
سلام آقای حسینی، صبح شما بخیر. سلام به شنوندگان و بینندگان عزیز رادیو فردا.
به گزارش دیروز خبرگزاری مهر، محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت و معادن و تجارت جمهوری اسلامی در گفتگو با یک نشریه آلمانی گفته که ایران خواستار مشارکت در تأمین نیازهای گاز اروپا است. امکانات ایران در صدور گاز به اروپا در شرایط کنونی چطوره آقای خاوند؟
اگر ذخایر گازی رو در نظر بگیریم، ایران قاعدتاً باید یکی از قولای بزرگ بازار جهانی گاز باشه، به خصوص در تأمین بازار گاز افسانه‌ای اروپا نقش ممتازی رو ایران میتونه بازی بکنه، چون که بر پایه ارزیابی‌های گوناگون 17-18% منابع جهانی گاز در اختیار ایران هست و از این لحاظ در دنیا یا اول هست یا دوم بعد از روسیه. اروپایی ها آرزو داشته و دارند از گاز ایران برخوردار بشند تا از این نظر وابستگی کمتری داشته باشند به روسیه، موضوعی که این روزها با توجه به بحران اوکراین اهمیتش بیشتر هم شده. متاسفانه ایران چنان در گرداب تنش‌های پایان ناپذیر با غرب فرو رفت که نتونست از این برگ برنده بزرگ استفاده بکنه و روس‌ها هم از اینکه ایران نمیتونه به اروپا گاز صادر بکنه خیلی خوشحال هستند. در همین گفتگو با نشریه آلمانی آقای نعمت‌زاده میگه ما نمیخوایم با روسیه رقابت بکنیم. پرسش این است که چرا ایران نخواد در عرصه گاز با روسیه رقابت بکنه؟ ایران اگر به فکر منافع ملیش باشه باید در عرصه گاز با روس‌ها رقابت بکنه. به هر حال ایران در وضعیت فعلی توانایی صدور گاز به اروپا رو نداره، ولی این کار در آینده امکان پذیر هست به شرط اینکه ایران زمینه توسعه منابع گازی خودش رو فراهم بیاره.
آقای خاوند، گفتید ایران در شرایط کنونی توانایی صدور گاز به اروپا رو نداره، چرا؟ دلیلش میتونین بگین؟
ایران سالی 160 میلیارد متر مکعب گاز تولید میکنه، در حالی که تولید روسیه با داشتن ذخایری کم و بیش معادل ایران به نزدیک 600 میلیارد متر مکعب میرسه. گاز تولیدی ایران 4 نوع مصرف داره، به عنوان سوخت عمدتا در منازل مسکونی و همینطور در بعضی از واحدهای تولیدی، به عنوان تزریق به میدانهای نفتی برای بالا بردن ظرفیت تولیدی اونها، برای تأمین مصرف گاز پتروشیمی ها و بالاخره صادرات. البته صادرات ایران فقط 9 میلیارد متر مکعب به ترکیه است، ولی کشور مقداری بیش از این گاز از ترکمنستان وارد میکنه و عملا وارد کننده خالص گازه. بنابراین ایران گازی برای صدور به اروپا نداره.
وقتی این تا حدودی به نفع قطر هم میشه آقای خاوند؟
بله، در واقع قطر کم و بیش به اندازه ایران گاز تولید میکنه، ولی چون مصرفش کم هست میتونه یک صادر کننده بزرگ گاز باشه و نقش مهمی رو در بازار جهانی گاز ایفا بکنه.
آقای خاوند، اگر ایران بخواد به یک بازیگر عمده بازار جهانی گاز تبدیل بشه چه باید بکنه؟
برای دستیابی به این هدف 2 شرط عمده وجود داره. اول اینکه ایران باید بتونه به اسراف بسیار شدیدی که امروز به خصوص در مصرف خانگی و توزیع گاز وجود داره پایان بده. همین دیروز آقای زنگنه وزیر نفت جمهوری اسلامی گفت که حتی اگر تمام فازهای پارس جنوبی هم به بهره برداری برسه، با توجه به مصرف فعلی ایران در سالهای آتی کشور وارد کننده گاز خواهد بود. او اضافه کرد که هر سال 9 میلیارد متر مکعب گاز معادل صدور سالانه گاز ایران به ترکیه در کشور به گفته او گم میشه. پس باید اول فکری به حال مصرف گاز کرد. در همان حال ایران نمیتونه به یک بازیگر عمده در بازار جهانی نفت و گاز تبدیل بشه مگر با سرمایه‌گذاری های کلان در میدان های گازیش و همکاری نزدیک با قول‌های بزرگ انرژی در دنیا.
آقای خاوند، خیلی ممنونم از شما، تصویر روشنی از موقعیت گاز ایران برای ما دادید.
متشکرم آقای حسینی، روز خوبی رو آرزو میکنم برای شنوندگان رادیو فردا.
سلام آقای رفیع‌زاده.
سلام آقای حسینی، صبح شما و شنوندگان و بینندگان رادیو فردا بخیر.
آقای رفیع‌زاده، امروز عکس برداری از صفحات نخست روزنامه ها رو با روزنامه آرمان آغاز میکنید.
بله، روزنامه آرمان امروز در تیتر یک انتقاد فرماندهان سپاه از دولت آقای روحانی رو مورد توجه قرار داده و نوشته که آقای محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه روز گذشته انتقاد کرد از دولت آقای روحانی که چرا پیشنهادات سپاه و بسیج درباره اقتصاد مقاومتی رو مورد توجه قرار نمیدن مقام های دولتی. عکسی که این روزنامه هم گفتگویش با آقای جواد اطاعت درباره توسعه و راهکارهای اون در ایران که ایشون گفته بی اعتمادی به عملکرد دولت مردان ریشه تاریخی در ایران داره. و آقای محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت هم به نوشته روزنامه آرمان گفته که میلیون ها ایرانی به دریافت یارانه نقدی نگفتن.
آقای رفیع‌زاده، خشم کیروش با عکس و تیتر در صفحه اول روزنامه شهروند جلب توجه میکنه.
بله، روزنامه شهروند عکسی که خودش رو به آقای کیروش مربی تیم ملی اختصاص داده و نوشته که چون استقلال و سپاهان بازیکنان خودشون رو در اختیار تیم ملی قرار ندادن، آقای کیروش خشمگین شده. تیتری که این روزنامه گزارشی است درباره تازه ترین آمارهای بیکاری و اشتغال در ایران. و روزنامه شهروند نوشته که در چند ماه اخیر بیکاری زنان بیشتر شده در ایران و این روزنامه از تیتر بیکاری در کشور زنان تر شد برای این آمارها استفاده کرد.
حرف‌های سخنگوی قوه قضاییه در صفحه اول روزنامه شرق دیده میشه که در میان این حرف‌ها تیتر بزرگش اختصاص داره به تمدید بازداشت موقت بابک زنجانی.
بله، روزنامه شرق گزارش داده که آقای غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه روز گذشته اعلام کرد که دوره بازداشت آقای بابک زنجانی باز هم تمدید شده و 5 نفر هم در ارتباط با پرونده ایشون به تازگی بازداشت شدن. برخی از متهمان وقایع سال 88 هم آقای محسنی اژه‌ای گفته که به تازگی محاکمه شدن. عکسی یکی روزنامه شرق هم گزارشی است درباره سفارایی دانشجویان مخالف و موافق توافق هسته‌ای ژنو در دانشگاه امیرکبیر در جریان مناظره آقای سعید جلیلی و سخنرانی ایشون در این دانشگاه.
و روزنامه اعتماد درباره واریز شدن قسط چهارم دارایی‌های بلوکه شده ایران تیتر زده.
روزنامه اعتماد نوشته که قسط چهارم رسید و 550 میلیون دلار از دارایی بلوکه شده ایران به حساب بانک مرکزی واریز شده. عکس یک روزنامه اعتماد هم گفتگویی است با حمیدرضا جلایی‌پور، جامعه شناس و از چهره‌های اصلاح طلب، که ایشون در این گفتگو از جمله تاکید کرده که طبقه متوسط یک پارچه در ایران نداریم. روزنامه اعتماد هم بخش دیگری از سخنان سخنگوی قوه قضاییه را درباره بابک زنجانی منعکس کرده و نوشته که تهدید جانی بابک زنجانی صحت ندارد.
از صفحه اول روزنامه ایران هم برای ما تیترهای انتخاب کردید آقای رفیع‌زاده.
بله آقای حسینی، روزنامه ایران امروز در تیتر اصلی خودش از تدارک دولت برای عرض تک نرخی گزارش داده و اظهارات رئیس کل بانک مرکزی در این باره رو منتشر کرده. عکسیه که خودش رو هم اختصاص داده به خانم شهیندخت ملاوردی، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، که ایشون گفته من حذف سهمیه جنسیتی از کنکور دانشگاه ها رو پیگیری خواهم کرد.
به سراغ روزنامه رسالت هم رفتید.
روزنامه رسالت امروز در تیتر یک خودش نامه بیش از 50 تن از اساتید سطح عالی و مدیران حوزه علمی قم رو به رهبر جمهوری اسلامی منعکس کرده که در این نامه این افراد نگرانی خودشون از عملکرد دولت آقای روحانی در عرصه فرهنگ و سیاست خارجی رو به نوشته روزنامه رسالت ابراز کردن. این روزنامه هم از قول سخنگوی قوه قضاییه از محاکمه متهمان فراری فتنه 88، یعنی اعتراضات سال 88 خبر داده.
آخرین وضعیت قضایی احمدی نژاد و رحیمی تیتر بزرگی است در صفحه اول روزنامه ابتکار.
بله، روزنامه ابتکار هم بخش دیگری از سخنان سخنگوی قوه قضایی آقای غلامحسین محسنی اژه‌ای رو مورد توجه قرار داده که درباره مقام‌های دولت سابق و پرونده‌های فساد مالی اونها هست. از جمله ایشون گفته که آقای احمدی نژاد همچنان پرونده‌اش در حال رسیدگی هست و آقای محمد رضا رحیمی هم به زودی محاکمه خواهد شد. عکس یک روزنامه ابتکار هم محمد رضا باهنر رو نشون میده، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، که گفته من نامه به رئیس صدا و سیمای جمهوری اسلامی برای حضور منتقدان توافق هسته‌ای ژنو رو امضا کردم در صدا و سیما، اما خودم لزوما منتقد سیاست‌های دولت یا منتقد توافق هسته‌ای ژنو نیستم.
بسیار خوب آقای رفیع‌زاده، خیلی ممنونم از توضیحاتتون. تا دقایق دیگه بار دیگه با شما خواهیم بود.
متشکرم.
در میان پیامک هایی که به دستمون رسیده، شنونده‌ای برای ما نوشته: درود، آب و برق و اتوبوس و مجانی نکردی، پول نفت و که اون پدر و پسر می بردن بین ما تقسیم نکردی، همه ی وعده هاتون رو فراموش کردی، می خوای پول امام زمان رو هم سر بکشی؟ واقعا که. در میان پیامک ها، در حالی که شنونده ای از اینکه موج متوسط را باید درست کنیم و درست شنیده نمیشه گلایه کرده، شنونده دیگری برای ما نوشته، ضمن اظهار محبت به کارکنان رادیو فردا، نوشته که از طرف یک انقلابی نظامی نیروی هوایی، ایشون میگه صداتون رسا و تصویرتون مثل آینه پخش میشه. اینه که در با توجه به موقعیت جغرافیایی مثل اینکه فرق میکنه که حتما مسئولان فنی رسیدگی خواهند کرد. بریم به سراغ جهان ورزش در همراهی فریبرز غریب.
در پی عدم حضور ملی پوشان تیم‌های استقلال و سپاهان در اردوی تیم ملی، سفر تدارکاتی تیم ملی فوتبال ایران به آفریقای جنوبی که قرار بود بامداد امروز انجام شود، در حاله ای از ابهام قرار گرفت. سپاهان استقلال طی امروز و فردا در لیگ قهرمانان آسیا باید به مصاف حریفان خود بروند. علی کفاشیان، رئیس فدراسیون فوتبال، در این مورد به خبرگزاری ایسنا گفته با باشگاه‌های متخلف که بازیکن در اختیار تیم ملی قرار ندادند برخورد می‌کنیم. امیر قلعه‌نویی، سرمربی استقلال، دیروز در گفتگو با سیما ضمن ابراز نگرانی از کمبود بازیکن برای دیدار روز چهارشنبه با تیم الشباب در عربستان اظهار داشت:
اگه ما بخوایم بازیکن ملیمونو نبریم 11 نفر نمی‌شیم.
استقلال دیشب با همه بازیکنان خود راهی عربستان شد. هفته پنجم مرحله گروهی لیگ قهرمانان فوتبال آسیا عصر امروز آغاز می شود که طی آن در گروه سی تراکتورسازی تبریز به میهمانی الاتحاد عربستان می رود. تراکتور با 5 امتیاز در رتبه سوم جدول این گروه ایستاده، بعد از العین امارات و الاتحاد که اول و دومند، و در گروه دی سپاهان در اصفهان میزبان الصعد قطر است. برای سپاهان که با 3 امتیاز در رتبه آخر این گروه قرار دارد، امشب آخرین فرصت است تا در صورت پیروزی امیدهایش برای صعود پررنگ شود. در دیدار رفت از مرحله پلی آف رقابت‌های فوتبال لیگ دست اول برای صعود به لیگ برتر، عصر دیروز در تهران دیدار پیکان با سیاه جامگان مشهد به تساوی بدون گل رسید. بازی برگشت روز 30 فروردین در شهر مشهد برگزار می‌شود. تیم برنده این مرحله برای راهیابی به لیگ برتر باید با تیم 14 جدول جام خلیج فارس فجر سپاسی شیراز مسابقه بدهد. در آخرین بازی از مرحله پلی آف لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های ایران، شب گذشته تیم‌های ذوب‌آهن و ماهان که در دو دیدار اول 1-1 مساوی شده بودند، در سومین شهرآورد اصفهان به مسافه هم رفتند و در پایان ذوبی‌ها 78-57 پیروز از میدان خارج شدند. در نیمه نهایی ذوب‌آهن حریف پتروشیمی ماهشهر شد و مهرام و دانشگاه آزاد هم دیگر بازی نیمه پایانی را برگزار خواهند کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، نمایندگان سازمان بازرسی کل کشور از دیروز در محل ساختمان سازمان لیگ برتر مستقر شدند. بنابر این گزارش، مأموریت نمایندگان سازمان بازرسی کشور نظارت بر قراردادهای